فصل 35، مردی به نام اوه و ناتوانی اجتماعی.
وقتی پروانه با دستپاچگی تمام یک راست وارد راهروی خانه اوه می شود و بدون اینکه سلام کند به سمت توالت می رود، طبیعی است که اوه نتواند در ابتدا تصور کند که چطور امکان دارد در این 20 ثانیه خندداری که طول می کشد تا پروانه خودش را از خانهش به اینجا برساند، نیازش به دستشویی رفتن آنقدر زیاد می شود که حتی نمی تواند مثل یک بچه با ادب یک صبح خیر بگوید. ولی همسرش یک بار به او گفته بود خشم شیطان هم مقابل زن بارداری که در وضعیت اضطراری قرار داره هیچ محسوب میشه. بنابراین دهانش را بست. همسایه‌ها میگویند اوه در این چند روز اخیر آدم کاملا متفاوتی شده است. میگویند تا به حال او را تا این حد مبارز ندیدند. و اوه به آنها گفته بود دلیلش این است که تا به حال مجبور نبوده برای حفظ منافع آنها بجنگد. ولی سراسر عمرش مشغول مبارزه بوده. لعنه. آنقدر که اوه در این چند روز اخیر دویده و در تمام خانه های شهرک را زده بود، پاتریک او را با ربات انتقامگیر آینده مقایسه می کند. اوه منظور او را نمی فهمد، ولی به هر حال شب قبل ساعتها با پروانه و پاتریک و دخترها در خانه آنها نشسته بود و پاتریک هم تمام مدت به شکل دوستانه سعی می کرد اوه هنگام نشان دادن چیزی روی صفحه نمایش کامپیوترش دائما اثر انگشتش را آنجا باقی نگذارد. جیمی، میرساد، آدریان و آندرس هم آنجا بودند. جیمی تلاش می‌کرد آشپزخانه پروانه و پاتریک را به ستاره مرگ تبدیل و به اوه عنوان دارت را اعطا کند. اوه اصلا معنای این کلمه را نمی‌دانست، ولی می‌توانست تصور کند که باید یک چیز کاملا احمقانه باشد. اوه ابتدا پیشنهاد کرد از کلک خود رونه استفاده و توی گاراژ مرد سفید پوش مقداری ماری جوانا مخفی کند، ولی چون پروانه از این فکر خوشش نیامد روی نقشه ب کار کردند. ولی پاتریک اعلام کرد که در تهیه این نقشه به موفقیت کامل دست پیدا نمی کند و آنها به آخر خط رسیدند. در این لحظه اوه غرغر کنان از پروانه اجازه خواست از تلفنش استفاده کند. به یکی از اتاقها رفت و به یک نفر زنگ زد. نه به خاطر اینکه از این کار لذت می برد، بلکه چون وقت جنگ بود و استفاده از تمام ابزارها مجاز. پروانه از توالت بیرون می آید. اوه انگار پروانه در استراحت بین دو نیمه باشد می پرسد کار تموم شد؟ پروانه با سر تصدیق می کند، ولی وقتی می خواهد بیرون برود چشمش در اتاق نشیمن اوه به چیزی می افتد و توقف می کند. اوه جلوی در ایستاده، ولی می داند پروانه به چه چیزی زل زده است. قرولان کنان می گوید این چیز خاصی نیست و سعی می کند پروانه را به سمت در ببرد. وقتی پروانه از جایش تکان نمیخورد، اوه با لگد به آستانه در ضربه میزند.
بی مصرف افتاده بود. کمی سنباده کاریش کردم و دوباره رنگش زدم. چیز خاصی نیست.
پروانه نجوا کنان میگوید وای اوه.
اوه دوباره خودش را با لگد زدن به آستانه در مشغول میکند. میگوید
میتونیم دوباره سنباده بزنیم و صورتیش کنیم. اگه قراره دوباره دختر بشه.
بعد سینه‌اش را صاف می‌کند و ادامه می‌دهد
یا پسر. این روزا پسرها هم می‌تونن وسایل صورتی داشته باشن.
پروانه دستش را جلوی دهانش می‌گذارد و به تخت خواب آبی رنگ نوزاد خیره می‌شود. اوه به او اخطار می‌کند
اگه شروع کنی به زار زدن اونو بهت نمی‌دم.
و وقتی پروانه واقعاً گریه می‌کند اوه آه کشان می‌گوید از دست این زن‌ها. رویش را بر می گرداند و وارد خیابان می شود.
نیم ساعت بعد مرد سفید پوش سیگارش را زیر پا خاموش می کند و در خانه آنیتا و رونه را می زند. از قیافه او هم پیداست که دارد وارد میدان جنگ می شود. سه مرد جوان که لباس متحدالشکل پرستاری به تن دارند او را همراهی می کنند. از قرار معلوم مرد حساب می کند که با مقاومت خشونت‌آمیز مواجه می شود. وقتی زن ریزندام در را باز می کند سه جوان به نظر شرمنده می شوند، ولی مرد سفید پوش به سمت او می رود و پرونده ها را طوری جلوی او تکان می دهد انگار یک تبر در دست دارد. در حالی که از صدایش ناآرامی می بارد به اطلاع آنیتا می رساند وقتش رسیده.
و سعی می کند وارد راه رو شود. ولی آنیتا راه او را سد می کند، آنقدر که یکی در حد و اندازه او بتواند راه کسی را سد کند. بدون اینکه حتی یک سانتی متر از جایش تکان بخورد می گوید نه. مرد پیراهن سفید پوش لحظه ای درنگ می کند و به آنیتا خیره می شود. سرش را از شدت بی‌حوصلگی تکان می دهد و پوست دو طرف بینیش را چنان می کشد، انگار می خواهد بینیش را در صورتش چال کند. شما 2 سال وقت داشتید خودتون آماده کنید خانم آندرسون. تصمیم نهایی گرفته شده. سعی می کند از کنار او رد شود، ولی آنیتا قرص و محکم جلوی در ایستاده است، درست مثل یک صخره. آنیتا نفس عمیقی می کشد و همچنان به مرد زل می زند. این چه عشقیه که آدم به محض اینکه اوضاع سخت شد، معشوقش رو دادستی تحویل بده، به محض اینکه قوای جسمیش تحلیل رفت ترکش کنه. شما بگید، این چه عشقیه؟ صدایش آنچنان سوزناک است که چیزی نمانده قش کند. رونه نیمی از روز اصلا نمیدونه کجاست. تحقیقات نشون داد که خودم میدونم. آنیتا حرف مرد را قطع و به سپرستار اشاره می کند. خودم می دونم. مرد سفید پوش دوباره آه می کشد، می پرسد، ولی کی باید ازش مراقبت کنه آنیتا؟ و سرش را تکان می دهد. بعد یک قدم به سمت جلو بر می دارد و به سه مرد جوان اشاره می کند که دنبالش بروند. آنیتا می گوید، خودم ازش مراقبت می کنم. چشمانش به سیاهی یک گرداب شده است. مرد سفید پوش دوباره سرش را تکان می دهد و سعی می کند آنیتا را کنار بزند. در این لحظه متوجه سایه هایی می شود که پشت سرش جمع می شوند. اوه می گوید و من. پروانه می گوید و من. پاتریک، جیمی، آندرس، آدریان و میرساد هم همزمان می گویند و من. و جوری به سمت در هجوم می برند که چیزی نمانده زیر دست و پای هم له شوند. مرد سفید پوش سر جایش می ایستد. چشمانش تنگ تر شدند. خانمی 40 و چند ساله که موهایش را دم اسبی کرده، با یک شلوار جین رنگ رو رفته و یک بادگیر سبز کمین گشاد کنار او ظاهر می شود. زن می گوید، خبرنگار روزنامه هستم و مایلم از شما چند سوال بپرسم. و دستگاه ضبط صوت را جلوی او می گیرد. مرد سفید پوش مدتی طولانی به او زل می زند. بعد نگاهش را به اوه می دوزد. هر دو مرد به هم زل می زنند. وقتی قفل دهان مرد سفید پوش باز نمی شود، زن خبرنگار از داخل کیفش یک سری مدرک بیرون می کشد و دست مرد می دهد. می گوید، اینا مدارک تمام مواردی هستند که شما و بخش مربوطتون روی اونا کار کردید. پرونده بیمارانی مثل رونه که به زور و خلاف خواسته خود و خانوادشون به آسایشگاه فرستادید. تمام کارهای غیرقانونی که تو آسایشگاهایی که بیماران به دستور شما به اونجا فرستاده شدن انجام میشن، تمام مواردی که تو اونها به قانون بی‌توجهی شده و روند رسیدگی به پرونده ها درست نبوده. با چنان لحنی این کار را انجام میدهد انگار دارد به او سویچ ماشینی را که تازه در قرعه کشی برنده شده اهدا میکند. بعد لبخند میزند و اضافه میکند، میدونید وقتی یه خبرنگار رو بوروکراسی حاکم کار میکنه، بهترین دلخوشیش اینه که خود بوروکرات ها اولین کسانی هستن که قوانین رو زیر پا میذارن. مرد سفید پوش او را لایق نگاه کردن نمیبیند. همچنان به اوه خیره شده است. هیچ کدام کلامی حرف نمیزنند. مرد سفید پوش دندانهایش را لحظه به لحظه بیشتر به هم فشار میدهد. پاتریک که پشت او ایستاده سینه‌اش را صاف می‌کند. عصا زیر بغل از راه رو بیرون می‌آید و با سر به مدارکی که مرد در دستش دارد اشاره می‌کند.
بله، و اگه از خودتون می‌پرسید که اون چیزی که کاملاً بالای همه قرار داره چیه؟ پرینت 7 سال گردش بانکی حساب شماست و از جمله نشون دهنده مبلغ تمام بلیط‌های قطار و هواپیمایی که شما با کارتتون پرداخت کردید و لیست تمام هتل‌هایی که تو اون‌ها اقامت داشتید و یک گزارش در مورد تاریخچه کامپیوترهای ادارتون و تمام نامه‌های الکترونیکی که رد و بدل کردید، چه اداری چه شخصی.
نگاه مرد حالا بین دو نفر سرگردان می‌شود. فک‌هایش جوری به هم فشار می‌آورند که پوست اطرافش سفید می‌شوند. خانم خبرنگار دوستانه میگوید،
البته نه اینکه بخوایم ادعا کنیم میونه این مدارک چیزی وجود داره که شما بخواید برای خودتون نگهش دارید.
پاتریک خیلی جدی میگوید، واقعا نه، و سرش را تکان میدهد. خبرنگار سرش را میخاراند و میگوید،
ولی میدونید که.
پاتریک میگوید،
اگه آدم شروع کنه به کندوکاو گذشته؟ خبرنگار لبخند میزند و میگوید اون وقت آدم با مواردی برخورد میکنه که طرف مربوطه ترجیح میده اونا رو پنهان نگه داره. پاتریک اضافه میکند چیزایی که ترجیح میده فراموششون کنه. و با سر به اتاق نشیمنی اشاره میکند که کله رونه از بین صندلی های داخل آن ظاهر میشود. تلویزیون خانه روشن است. از داخل بوی قهوه تازه به مشام میرسد. پاتریک با یکی از لنگه های عصایش به مدارکی اشاره میکند که مرد در دست دارد. به نحوی که با نوک عصایش مقداری برف روی سفید پوش پاشیده میشود. میگوید مخصوصا مورد مرورگر کامپیوترتون جالب توجهه. و بعد همه کنار هم می ایستند. آنیتا و پروانه و زن خبرنگار و پاتریک و اوفه و جیمی و آندرس و میرساد و مرد پیراهن سفید پوش و سه جوان پرستار و چنان سکوتی فراگیر شده که آدم مشابهش را از بازی پوکر می شناسد. چند ثانیه قبل از اینکه پوکر بازانی که دار و ندارشان را شرط بندی کردند کارت هایشان را رو کنند. بالاخره بعد از چند لحظه که تمام حضار احساس می کنند انگار یکی سرشان را زیر آب کرده و آنها دیگر قادر نیستن نفس بکشند، مرد سفید پوش کم کم شروع می کند به ورق زدن مدارک. با حرص می گوید این آشغال را از کجا جمع کردید؟ مرد شانه هایش را تقریبا تا گردن بالا داده است. اوه ناگهان با خشم فریاد می کشد از اینترنت و دست به کمر یک قدم از مقابل خانه آنیتا و رونه جلو می آید. مرد پیراهن سفید پوش نگاهش را بالا می آورد. زن خبرنگار سینه‌اش را صاف می کند و به پرونده ها اشاره می کند. شاید بین این مدارک قدیمی حتی یه مورد غیرقانونی هم پیدا نشه. ولی سردبیرم مطمئنه که بخش حقوقی ادارتون با توجه به سر و صدایی که رسانه ها درست می کنن مجبور میشه ماها درگیر شکایت های حقوقی شه. حتی سالها. بعد دستش را دوستان روی شانه مرد می‌گذارد و می‌گوید بنابراین فکر می‌کنم بهترین راه حل برای جمع این باشه که راهتون رو بکشید و برید. اوه اصلاً نمی‌تواند این لحظه را باور کند. مرد ریزندان واقعاً راهش را می‌کشد و می‌رود. رویش را برمی‌گرداند و می‌رود. سه جوان پرستار هم دنبالش. سر تقاطع می‌پیچد و ناپدید می‌شود. درست همانطور که یک سایه وقتی خورشید در آسمان به بالاترین نقطهش میرسد. درست مثل شرارت وقتی داستان به پایان میرسد. خبرنگار مغرورانه سرش را برای اوه تکان میدهد. نگفتم؟ هیچ کس داوطلبانه با یه خبرنگار در نمیافته. اوه دستهایش را میگذارد داخل جیبهایش. زن نیشخند میزند و میگوید حالا به قولی که به من دادی فکر کن. از دهان اوه صدای بیرون می آید که تنینش مثل آن لحظه ایست که آدم یک در چوبی را که به خاطر خیس شدن باد کرده باز می کند. زن می پرسد نامه ای که برات فرستادم خوندی؟ اوه سرش را به علامت نفی تکان می دهد. زن از او می خواهد پس این کار بکن. جواب اوه چیزی است که یا میتواند باشه باشد یا صدای بازدمی که از بینی خارج شده باشد. آندرس هنوز بیرون ایستاده و نمیتواند دستهایش را آرام نگه دارد. بعد تصمیم میگیرد آنها را بدون اینکه قدرت تخیلش را به کار بیاندازد روی شکمش بگذارد. نهایتاً طوری میگوید سلام، انگار این کلمه همزمان با صاف کردن سینه از دهانش بیرون پریده باشد. زن خبرنگار لبخند میزند و میگوید سلام. آندرس میگوید من یکی از دوستان اوه هستم. زن خبرنگار میگوید
من هم.
و بعد همان اتفاقی که باید میافتد. یک ساعت بعد که اوه خانه را ترک میکند مدتی با رونه در اتاق نشیمن خلوت کرده. با او با صدای پایین حرف زده است چون رونه و او میخواستند بدون مزاحمت با هم حرف بزنند. اوه پروانه و آنیتا و پاتریک را به آشپزخانه فرستاد. و اگر آنیتا از بیماری شوهرش خبر نداشت، می توانست قسم بخورد که بارها صدای خنده او را در حین مکالمه با اوه شنیده است.